بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وآله الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم من الآن إلى قيام يوم الدين. بحث ما در مورد تحقیق و بررسی در قسم چهارم از سوری که صاحب کفایه مطرح کرده بودند. سورت چهارم این بود که قائل به امتناع بشیم و نهی را مقدم بداریم بر امر، که عرض کردیم خودش چندین قسم هست. قسم اول و قسم دوم را در جلسه گذشته بیان کردیم. قسم سوم در واقع جواب اولی است از یک سؤال مقدر و از یک اشکال مقدر. قسم سوم این هست که مکلف نسبت مبنا را فراموش نکنید، مبنای سورت چهارم فراموش نکنید که قائل به امتناع بشیم و تبدیل کنید جانب نهی را. حالا سورت سوم از قسم چهارم، سوالی داشتی؟ سورت سوم از قسم چهارم این هست که مکلف نسبت به موضوع و حکم جاهل قاصر است. حالا اگر نماز را در مکان غصبی بخواند، نمازش بل اجماع صحیح و قابل قبول هست، اعم از این که ما جواز اجتماع را قائل بشیم و یا امتناع اجتماع را بپذیریم، فرقی نمی کند. چون جاهل قاصر هست و جهل قصوری هم عذر آور هست، پس مکلف نسبت به نهی جاهل هست. وقتی که جهل داشت، خود صلات که دارای حسن فعلی هست، مکلف هم میتواند قصد قربت کند. چرا؟ نه، چون مانعی وجود نداره. مانع چیه؟ نهیه. هم که وجود ندارد مانعش که نهیه. فرض اینه که مکلف نسبت به نجیه جاهل قاصره. وقتی جاهل قاصر بود، نهی خود به خود فعلیت پیدا نمی کند، چون یکی از شرایط تکلیف چیه؟ علم به تکلیفه. وقتی مکلف علم به نهی نداشت، فرض این است که نهی مقدم شده، پس هم فعلیت ندارد. اینجا هم نهی فعلیت پیدا نمی کند. نهی که فعلیت پیدا نکرد، عمل حسن فعلی دارد، مکلف هم مانی از قصد قربت ندارد، پس نمازی که انجام میدهد کاملا نمازه صحیحی است. منتها صحتش بر اساس چیه؟ نه، مبنای صحت چیه؟ نه بر نه امر نیست که چیه؟ حسن ذاتی بودنه، بارکالله. یعنی مبنای صحت صلات جاهل قاصر فقط به خاطر حسن ذاتی خود عمل هست.
مبلغ مشهور.
چی؟
طبق مبلغ مشهور فقط.
چی؟ آره طبق مبلغ مشهور بره. طبق مبلغ مشهور که میگویند صحت عبادت بر اساس همون حسن ذاتی کفایت میکند، نه بر مبنای شیخ بهایی و مرحوم صاحب جواهر. چرا نه بر مبنای اونها؟ آفرینشون هم وجود نداره. نه که عمر نیست، نه عمر فعلیت دیگه نداره. چرا؟ چون نه مقدمه.
اینجا چون نه دیگه از رفته خب مثلا بیم ام رو جای بودینش کنیم، بیم ام حالا دیگه فعلیت پیده، وقتی نه میره
نه. این برخلاف مبناش، این برخلاف فرضه. فرض ما این بود امتناعی هستیم و جانب نه رو مقدم کردیم.
نه باشه، اگر این نباشه میشه ام رو دیگه مثلا
نه. جای بودینش نه عرض کردم شما چیز رو، امر را یعنی مبنا رو نباید فراموش بکنید. فرض ما اینه، راجع به این فرض داریم بحث میکنیم، ما بر اساس این فرض داریم بحث و مطرح میکنیم. ما امتناعی هستیم جانب نهی مقدم، بر اساس این فرض داریم میگیم. او وقت مکلف جاهل قاصر نسبت به نهیه، پس همونطور که امر فعلیت ندارد، نهی هم فعلیت ندارد. حالا می رود در مکان غصبی نماز را بگو می خواند، نمازش به اجماع صحیح است، منتها بر چه مبنایی؟ حسن ذاتی عمل، نه بر اساس امر، چون امر در کار نیست، یعنی امر فعلیت ندارد برای او. عرض کنم خدمت شما این قسم سوم در واقع جواب سؤال مقدری است. سؤال این هست که، سؤال مقدر این هست که
قسم
چهارم چی؟ نه صورت چهارم گفتیم چندین قسمه، صورت سومش بود که الان گفتیم خدمتتون. سؤال و اشکال و مقدر این هست که چگونه میگویید نمازش صحیح هست در حالتی که امر فعلیت ندارد و نمیتواند قصد امر کند؟ جوابش این است که بر مبنای مشهور که برای صحت عبادت حسن ذاتی عمل و وجود ملاک کفایت می کند، عملی که مکلف جاهل قاصر در مکان غصبی انجام می‌دهد، حسن ذاتی که دارد مانعی از قصد قربت هم برای مکلف نیست و فرض این است که مکلف قصد قربت هم کرده است، پس عمل یعنی نماز در مکان غصبی هم حسن ذاتی دارد و هم حسن فاعلی دارد، هم حسن فعلی دارد و هم حسن فاعلی دارد، هر دو را دارد. البته این جواب بر مبنای مشهور هست، نه بر مبنای شیخ بهایی و صاحب جواهر. شیخ بهایی و صاحب جواهر معتقدند که در صحت عبادت وجود ملاک و حسن ذاتی عمل کفایت نمی کند، بلکه باید امر وجود داشته باشد، که در اینجا فرض این است که امر فعلی وجود ندارد و مکلف جاهل قاصر نمی تواند قصد امتثال امر را بنماید. سوال رو بفرمایید.
اگر جاهل به قصد قربت هم بود،
یعنی چه جاهل به قصد قربت
بود؟ یعنی نمیدونه که باید به این نمازا قصد قربتی انجام بده. آیا مثل همون مثل اینه که همون مثل جاهل به نهی هست همین ده باطل میشه؟
باطل میشه که بلا شکه فرض
ما جاهل قصد قاصر بود.
چی؟
اگر جاهل قاصر هم بود
بله
باز نماز باطله.
باطله، چون قصد قربت از ارکان صلاته. فرض اینه که مکلف حکم قصد قربت رو میداند، جهلش نسبت به نهی و حرمت قصبه، فقط نسبت به سایر اجزاء عبادتش نه عالم است.
نسبت به اون امر، نسبت به اون نمازه
داره نیست. نخیر فرض اینه که کاملا علم دارد به تمام اجزاء صلاة، درست شد؟ منحصرا جهلش مربوط به نهی و حکم غصبه. خب در اینجا باید بگیم که طبق آن چی که گفتیم برای صحت صلات، مراد از قصد قربت قصد امتثال امر نیست، چون امر بالفعلی وجود ندارد تا مکلف اون را قصد کند، بلکه قصد قربت همین به معنای تقرب الالله باشد. این یکی از معانی قصد قربته، یعنی قصد قربت الالله همین که فایده میکنه برای قصد قربت.
اگر نه در مبنی این باشه که
بخواد امر رو به جاگیری چیز بشیم،
چون یک از معانی قصد قربت.
آره خوب، من متوجه
نمیدونم. یک از معانی دیگه قصد قربت دیگه دیگه نمیشد.
نه، معانی قصد قربت گفتن سه تا معنا داره. قصد قربت به معنای قصد امتثال هم، دوم قصد قربت، اون یکیش رو من یادم رفته. سه تا معنا برای قصد قربت کرده.
قصد تمیز بود؟
چی؟
قصد تمیز نبود؟
قصد تمیز ممکنه، ممکنه، الان ذهنم چی نمی کنم. خب در اینجا عرض کنم خدمت شما، بله نه فکر نمی کنم قصد تمیز باشه، مراجعی باید نه اصلا باید یه مراجعی بکنم که مطلبی رو به اشتباه بیان نکنم، ولی دوتاش اینه، قصد قربت به معنای قصد امتثال هم، این تو باید در ذهنت قصد کنی که میخوام امتثال کنم امر مولا. دوم قصد قربت نه، یعنی من امر به خاطر خدا انجام میدم، چه امر کرده باشه چه امر نکرده باشه. خب بله، نتیجه تو نتیجه، جایی که امر نباشه، اگر تو گفتی من امر رو انجام به خاطر خدا، امر درسته، ولی اگر گفتی نه قصد قربت به معنی قصد امتثال امره، در صورت عمل درسته که اولا امر باشه، توی مکلف هم قصد کرده باشی امر را.
همینه.
بله بله بله، این که میگیم مبنای مشهور اینه، مبنای صاحب جوار اونه، این بخاطر همین مسئله. مرحوم صاحب کفایه فرمودن که این جوابی که ما به اشکال مقدر و سؤال مقدر دادیم مبتنی بر نه مشهور هست، ولی مبتنی بر تبعیت احکام از مصالح و مفاسد هست، بر این مبنا. توضیح و ذالک در باب تبعیت و عدم عدم تبعیت دو تا مبنا وجود دارد. یک مبنای عدلیه است که قائلند بر این که احکام تابع مصالح و مفاسد در متعلق احکام است، یعنی متعلق امر مصلحت دارد و متعلق نهی مفسده دارد. چون متعلق نهی مفسده دارد، مولا می فرماد لا تشرب الخمر. چون متعلق امر مصلحت دارد، مولا می گوید صل صم تا آخر. قول دوم قول اشاعره است، من هم امام محمد غزالی است که اینها میگویند احکام از مصالح و مفاسد تبعیت نمی کنند. بلکه الحسن ما حسنه الشارع و القبیح ما حسنه ما القبه الشارع، یعنی قبل از امر و نهی شارع افعال ما انسان ها هیچ گونه حسن قبحی ندارند، بلکه بعد از این که شارع امر به چیزی کرد تازه حسن پیدا میکند و نهی از چیزی کرد تازه قبح پیدا میکند. ولی عدلیه میگویند قبل از این که شارع امر و نهی بکند، اعمال و افعال فی حد ذاتها دارای حسن و قبح هستند.
همه افعال
فرق میکنه،
همه هر جا بابی نواز روایت سازگار نیست.
چطور؟
روایت زمان معراج
مصالح را عقل تشخیص میده، چون مصلحت را همیشه عقل تشخیص میده مصلحت را بر اساس وجود اون مصلحت در درون یک انسانی که کاملا فهمیده و مستعده یه فرایندی به وجود میآید که در مقابل اون مصلحت یه عمل درستی انجام بده. کار خودت میشه.
مثلا
نیازی به احمد شهاره نده.
تکبیرات امام حسین علیه السلام که خردسال بودن.
چه بودن؟
خردسال کوچک بودن. کوچک بودن. در روایتی که پیامبر صلی الله علیه السلام گفتن الله اکبر، بعد ایشون میخواستن بگن الله اکبر نتونستن. تا هفت بار این تکرار شد تا بار هفتم امام حسین علیه السلام تونستن بگن لا اکبر، تازه زبون باز کرده. خب بعد از اونجا تشریعش رو دارن که استحبابش اومد که تکبیرات اکبر مستحب
بشه. اینو من نمیدونم، اینو
نمیدونم.
نه میدونم، من
میگم که همیشه در متعلق نیست، بعضی وقت در امتثال خدا به خاطر امتثال اون شخص عزیز یک چیزی رو تشریح میکنه،
جعل میکنه. آره عرض کردم من نمیدونم که آیا این آیا مبنای هفت بار الله اکبر گفتن که شش بار میگی هفتمی اصلی میشه، آیا این مبناش همینه که شما میفرمایی یا نه مبناش چیز دیگری است؟
ما توجیه مختلف داره. یه توجیهش اینه که اصلا بحث تشریعی دنبال یک قضیه به یه موضوعی میگه، نه اینکه من اینوش به اون علت تشریعی.
آره کلا این یک بهانه ای ممکنه باشه که مثلا این حکم استحبابی صادر بشه، چون که در بحث تغییر قبله خب بنا بود که تغییر قبله صورت بگیره، منتهی بهانه بیاسی وجود داشته باشه و اون بنا بهانه هم چی بود؟ فخ فروشی یهود نسبت به مسلمین بود، بلافاصله دیگه شد قبله تغییر پیدا بکنه. این ممکنه از اون باب باشه، حتی که باید تحقیق فقهی بشه.
استاد آقایزام یعنی اشکالی که آقایزام کرد در مورد همون مبنی عدلی است دیگه، گفتی تابع مسائل مفاسد واقعی است. اشکال ایشون بود که واقعیت عام از فضای اون لوح محفوظ یا لوح بالاده است و فضای امتصال و اجتماع و اعتبارات اجتماعی، این هم اشتباهی هم نیست. یعنی مثلا ما به نظر میاد تو بحث واقعیت که مثلا میگیم مبنای عقلیه تابع مسائل و مفاسده دو دستشون میکنیم، دسته اول رو عقلیه، دسته اول رو میگیم واقعیه و دسته دوم میگیم واسطه. اون واقعیه رو باز میشه چند تا تفسیر کرد. یه تفسیر اینه که کلا اصلا فضای همون لوح محفوظ باشه، یه تفسیر اینه که کل فضای حیثیت وقتی که مولا تصور و تصدیق میکنه در فضای امر و نهیش، همه حیثیت های تمام عوالم رو، تمام حیثیت های تکوینی رو، تمام حیثیت های اعتباری رو همه رو میبینه و حکم میکنه.
حالا اینو الان عرض میکنیم خدمت شما که خود گروه عدلیه، خود عدلیه بر دو گروه هستند. بعضی ها میگن که تبعیت احکام، اینا رو تقریر کنید یادداشت بکنید که جزء درسه. عدلیه بر دو گروه هستند. یک گروه از اونها معتقدن که این که میگوییم احکام تابع مصالح و مفاسد هستند، مصالح و مفاسد نفس الامریه منظور است، با قطع نظر از علم و جهل مکلف است. یعنی در عالم واقع فلان عمل مصلحت دارد یا فلان عمل مفسده دارد، شارع چون از این مصلحت و مفسده آگاه است امر و نهی را جمع می کند، حال چه مکلف بداند چه مکلف نداند که این مصلحت وجود دارد. گروه دوم از عدلیه میگوین نه، مراد ما از تبعیت احکام از مصالح و مفاسد، مصالح و مفاسد واصله به مکلف باشد، یعنی مکلف احراز کند که در فلان مورد مصلحت هست یا در فلان مورد مفسده هست. آره این واصل هست. خب اگر ما بر مبنای گروه دوم از عدلیه بخوایم ما نحنفی را تطبیق کنیم، عبادت شخص جاهل، جاهل قاصد صحیح است یا صحیح نیست؟
واصله
آره.
صحیح
است. صحیحه؟
نه صحیح نیست.
صحیح نیست باره چرا؟ باره کرد. در اینجا بنابر نظریه گروه دوم از عدلیه باید بگیم نماز این جاهل قاصد در مکان غصبی چیه؟ باطله. چرا؟ چون فرض این است که نهی مقدمه، پس امری وجود ندارد. وقتی که امری وجود نداشت نسبت به نهی هم که جاهله، در اینجا صرف وجود مصلحت واقعی کفایت نمی کند برای صحت نماز. خودش هم نسبت به مصلحت نماز هم که علمی ندارد. چرا علم ندارد؟ چون اگر امر بود، امر خودش حاکی از وجود مصلحت بود. چون فرض این است که نهی مقدمه، ام مقدم نیست، در اینجا مصلحت واصله نخواهد شد، مصلحت محرزه نخواهد شد. وقتی مصلحت محرزه نبود، در یه عبادتش خود به خود دیگه باطله. چرا؟ چون برای صحت عبادت دو تا راه بیشتر وجود نداره. یا باید قصد امر بکنی کما ذهب الیه شیخ البهایی و صاحب الجواهر، یا باید ملاک رو بدانی. فرض اینه که امر نیست، ملاک رو هم نمیداند، پس بنابراین راهی برای قصد هم وجود نداره.
پس اینا هم مسببه میشن؟
نه. عدلیه اصلا مسببه ربطی به عدلیه نداره. چون
تاریخ واسه درستشون اینه که هر
چی
ما بگیم
در لوح محفوظ
هست.
نه، اون مسببه هست، مسببه اینا نیستن،
اونا تابع مسائل مفاسد.
آره، اینا تابع مسائل مفاسد اصلا نیستن. خب عرض کنم خدمت شما، در اینجا پس بر مبنای یک گروه از عدلیه نماز جاهل قاصر صحیحه، ولی بر مبنای گروه دوم دیگه صحیح نخواهد بود. حالا حالا آیا راهی وجود دارد که بالاخره نماز این جاهل قاصر درست بشود، یا دیگه به طور کلی باید بگیم باطله؟ صاحب کفایه راه حلی رو ارائه کرده، اجازه بدید شالا روز شنبه ما این راه حل رو ارائه بدیم خدمت شما.
فکر این فضای واصله واقعیه، نمیشه یک وسطی هم بگیریم؟
مثل چی مثلا؟
مثلا ما یک فضای واقعیه توی که من فهمیدم تدار تعریف، یعنی همون عین در مرتبه اقل باری تالا در مرتبه اقل در ذات.
خب
یعنی یک وسطی بگیریم. واصله ها این دار این باری ها در نظر گرفتن، یعنی هم حیثیت امورات واقعی رو یه جوری در نظر گرفتن، مقدارشو
در واصله
و بحث مجهد و مکلف هم اولاً وسط.
بله همینه.
ولی اونه که واقعیه هستن که با این تفسیر گرفته شد، فقط همون جا، یعنی در همون حیثیت عین دیگه اصلا کاری به جوری ندارن.
درست.
حالا ما بیاریم بگیم که یک مرتبه‌ای داریم که مرتبه جمع بین این دوتاست.
آها،
در مرتبه جمع به این نم که عینی هست ولی در مرتبه علم در ذاته، یه عینی هم هست که در مرتبه علم فعلیه، که در مرتبه علم فعلی همه
اون علم در مرتبه ذات مال کیه؟
مال شارعه، مال باری تعالی است.
باری تعالی خوبی که این
کد مرتبه دو محفوظ به نحوه فضای فضا.
آره.
مرتبه یه لوح در مرتبه قدر.
درست.
ما میگیم آقا اگر مرتبه قدر رو در نظر بگیم،
بله،
یعنی این حیثیتی که ما در عینی که بارا گرفتیم و همه رو کشتار و پایین همه رو در بر بگیم، در این صورت علم و جهل مکلف داخل میشه و مباحث مربوط به شروط خاصه مکلف داخل میشه. مبحثی که شیخ انصاری مطرح میکنه در مورد چی بود؟ مصلحت سلوکیه، که یعنی اون فردی که مجتهدی که تلاش میکنه اون تلاشش هم در زمره این قضیه قرار میگیره. یا قسمتی که مباحثی که شیخ انصاری مطرح میکنه در مورد حق و طاعه، بخوام بگم یعنی حیثیت امر دو گونه است. امری که یک مرتبه قضا داریم در حیثیت تکوین، یک قضا داریم برای حیثیت تکوین، یک حیثیت قدر داریم، این همون هم در اراده تشریعه.
حالا این همون چیزه، به تعبیر دیگری از همون مطلبی است که گفتیم خدمت شما، گفتیم که افعال دارای مصلحت و مصلحت ذاتی هستند، منتها بر مبنای واسطه خداوند نسبت به اون مصالح و مفاسد علم دارد. اونی که علم ممکنه نداشته باشه چیه؟ مکلف هست. این خلاصه همون مطلبی است که جناب عالی می‌فرمایید. همینه دیگه، درست یا نه؟ آره خب چه؟ پس بیاد نزدیکتر که من خوب بفهم چی دونیم در مطالب در اونجا منتقل نمیم.
انگار یه فضایی که دارن مطرح میکنن بین وجود و عدمه،
خب
یعنی واقعی ها
خب
بالا رو گرفتن، واسطه ها حیثیتی از بالا و حیثیت رو پایین گرفتن.
یعنی چطور؟
یعنی مثلا اون حیثیت مربوط به اون مسائل و مفاسد سر جاش، علم مکلف و جهل مکلف و مؤثر در فضای حکم.
خب دیگه همینه،
این واسطه ها.
آره آره.
واقعی ها که کلا گفتن اصلا مسائل و مفاسد مربوط به همون لوح محفوظ.
درست.
من میگم که ما حیثیت لوح رو در دو مرحله میبینیم در بحث تکوین.
بله.
در رابطه بین اراده تکوینیه و اراده تشریعی هم رابطه مثل تو و روه، مثل مغز و پوسته است. این رابطه اینجوری معروف در مبنایی که گفتیم، اما مبنا اینه در نظر. حالا بعد ببینیم اینو شاید لحظه کنیم. اگه اینو بپذیریم، در این صورت همون حیثیت هایی که برای اراده تکوینی قائلیم، که قضا قائلیم و قدر قائلیم، برای حیثیت اراده تشریعی هم قضا باید قائل بشیم هم قدر قائل.
چطوری؟
یعنی در مرتبه بالادست مثل فضای حقیقی بودن دارد، بعد این کشمی میاد تو پایین که در این حالت همه تخیص های مختلف مکلف اهم از فضای علم جهلش، اهم از قدرتش و موارد این شکلش، اختیارش، اهم از حتی شروط خاصش، اینا همه دخیل میشن در
خودی. یعنی همونه، چیز غیر از اون نیست.
خب در اونها اینجوری نیست.
یعنی شکلت کلام شما شارع هنگام جهل چیز امر یا نهی، علاوه بر اینکه مصالح و مفاسد واقعی رو لحاظ میکنه، یک سری شرایط رو برای مکلف هم لحاظ میکنه. یکیش علم به مصالح مفاسد، یکی وجود و قدرت داشتن بر انجام تا موانعی در کار نباشه. این همان ما تا تفسیر یعنی به شکل دیگه تعابیر مختلف
میکنه. مثلا مجتهد میاد تلاش میکنه تا اینکه به حکم برسه، مصلحت سلوکیه.
بله.
من دارم میگم حتی این رفتاری که داره مکلف میکنه، این مشتهد داره میکنه،
نه بذار باش،
این داره تلاش میکنه تا به حکم میرسه. این سلوکی که میکنه خود او یه حیثیت از مصلحت براش میاد.
خب بله،
که این حیثیت مصلحت در واقع این اصلا جز از علم و جهل و قدرت و اراده و اختیار نیست، یعنی جز اولی شروط عامه نیست.
خب بعد این نظر شیخ انصاری تو رساله
این رو هم مطرح کرده. این دیگه در اینا نمی گنجه، نه در واقعیه می گنجه در لوح محفوظی که قائل به وصف واقعیه است، نه در واصله،
نه
یه امر وسط.
نه نفرمایید، نفرمایید، این در واقع در لوح محفوظ و در علم خداوند هست، این مصلحت سلوکیه. منتها شیخ انصاری کشفش کرده، ممکن تو بیان و آموزه های روایی ما نیامده باشه، ولی شیخ انصاری در اثر تحقیق به این نتیجه رسیده. نه اینکه وجود نداشته، نه هست،
نه که وجود نداشته، خب اینه که واقعی هستن یه
سبکن، صحیح
واسطه ها یه سبکن، اون کاری داره شیخ انصاری از جمله امر به این وسط، امر بین الامرین.
فکر نه، فکر نمی کنم. نه، عرض کردم خدمت شما، فقهای ما بر طبق ادله به اینجا رسیدن که مثلا فرض کنید شرایط مکلف اعم از مجتهد و غیر مجتهد مثلا 5 تا درست شد، ولی وقتی که تحقیق بیشتری میکنیم ببینن آقا مثلا 6 تا مجتهدی که تلاش میکنه حکم واقعی رو به دست بیاره به دست نیاورد بر خطا رفت، نباید بگیم تلاشش کل عدمه، نه زحمتی کشیده، وقتی زحمتی کشیده خداوند بر طبق اون و طبق سلوکش باید ثواب بهش بده. حالا این نظری شیخ انصاریه. ملاحظه فرمودید؟
حالا همین در مورد مشهد گفتید، در مورد عبد نمی‌تونیم بگیم حق و طاعت.
خب اگر چنین تلاش رو هم کرده باشه اونم همینطوره.
یعنی در مورد حق و طاعت دقیقاً همین میشه اضافه کرد. در حساب این دیگه در فضای واقعی در نظر نگرفتنش. یعنی نیست اون واقعی که اون تفسیر می‌کنن نیست.
چرا؟ چرا میگی نیست؟
چون که در اون واقعی یعنی انگار که اونها فضای
تجزی قائل شدن به این
ذاتی و
علم
فعلی، ولی این
تفسیری
که از واقعیت
رو گفتم
یعنی
قائلین به واصل این
یعنی قائلین به واقعیه خواه. فقط فضای علم ذاتی رو گرفتن، قائلین به
واصله
فضای مکلف رو به ذاتی واقعیه گرفتن، مسئله گرفتن اینی که من دارم میگم حیثیت علم فعلی با علم ذاتی رو همزمان گرفتن.
خب عرض کردم ممکنه اونها بالاخره هر علمی راجع به هر موضوعی هی در حال پیشرفته، اونا ذهنشون تا این اندازه رسیده. به شیخ انصاری که رسه شیخ انصاری نظریه مصلحت سلوکی رو هم اضافه کرده. میتونه باشه، یعنی نمیتونه شما جدا تر از اون واقعیه یا واصله به دست مکلفین اینها جدای از اونها بکنید. اینطور به نظر میاد.